Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin at-tahirin. جلسه ششم بحث مقتل شناسی رو با امید خداوند متعال آغاز میکنیم. تا اینجا درباره کتابهایی صحبت کردیم و رسیدیم به ترجمه فتوح. کتاب فتوح رو قبلا دربارهش مطالبی عرض کردیم که از منابع کهن هست، گرچه انتقاداتی به او وارد هست، قدری رویکرد داستانی دارد و محققان برخی گزارش های اون رو نقد کردند و در این حال البته مطالب ارزشمندی دارد. ترجمه ای از او هست که نه ترجمه جدید، مربوط به دوران کهن قرن ششم، از شخصی به نام محمد ابن احمد مستوفی هروی. در سال 596 این کتاب فتوح رو ایشون ترجمه کرده و تفاوتش با کتاب فتوح این است که مطالبی رو اضافه کرده. این کار سابقه داره. ما درباره تاریخ طبری هم گرچه یک ترجمه جدیدی امروزه در دست داریم، اما یک ترجمه کهن هم به فارسی شده. کتاب تاریخ طبری که به عربی هست، احتمالاً شخصی به نام بلعمی در قرن چهار، یعنی قدری گذشته از زمان خود طبری و با فاصله کم، اون کتاب رو ترجمه کرده، اما اضافات و کم و زیادی‌های به هر حال از نسبت به اون داره. این رسم بوده، بعضی‌ها کتاب رو ترجمه می‌کردن، یه ترجمه آزاد و مطالبی رو گاهی از اون می‌کاستن یا اضافه می‌کردن. کتاب فتوح هم چنین ترجمه‌ای داره و مستوفی مطالبی رو گاهی از او کاسته و گاهی افزوده. یک نمونهش که ما میبینیم متفرد هست این مطلب و در جای دیگه نیست، شاید برای اولین بار در ترجمه فتوح اومده، نحوه شهادت شیرخوار امام حسین علیه السلام هست. البته ما در کتاب ابو مخنف جعلی هم چنین شکلی از روایت شهادت حضرت علی اصغر رو داریم، ولی دقیقا نمیدونیم اون زودتر نوشته شده یا ترجمه فتوح. به هر حال ترجمه فتوح زمان تدوینش مشخصه و میتونیم بگیم شاید اولین بار در این کتاب ترجمه اومده، که البته در خود فتوح ابن اعصم چنین مطلبی نیست. اون مطلب این است که میگوید طفل شیرخوار خود را امام حسین علیه السلام که علی طفل شیرخوار خود را که علی اصغر نام داشت و از تشنگی اضطراب می‌نمود، در پیش زین گرفته میان هر دو صف برآورد، میان دو صف برد و آواز برآورد: ای قوم، اگر من به زعم شما گناهکارم، این طفل گناهی نکرده، او را جرعه‌ای آب دهید. بعد میگه که دشمن بر گلوی آن طفل شیرخوار تیر زد و بعد البته این رو دارد که از آن سوی بر بازوی حسین رسید و آن حضرت تیر را بیرون آورد و در آن ساعت آن طفل جان بداد. خب این یک مطلبی است که در منابع قبل از مستوفی نیست. در قرن ششم این مطلب اومده و خواهیم گفت که لحوف هم در متن اصلیش نیست. در یکی از نسخه هاش این هست که علی اصغر رو امام حسین روی دست گرفته باشد. احتمال هم داره که ابو مخنف جعلی تو همین دوره بوده و مستوفی مطلب رو از اون گرفته. به هر حال در قرن ششم این مطلب پیدا شده که امام حسین علی اصغرش رو روی دست گرفت. در منابع معتبر مثل ابو مخنف این رو دارد که امام اومد او را ببوید و ببوسد که اون رو به شهادت رسوندند. مطلب دیگری که در مستوفی، در ترجمه مستوفی از کتاب فتوح هست، اینه که امام سجاد سر مقدس رو به کربلا برگردوند، که گرچه روایتی از مرحوم شیخ صدوق در امالی هم داریم، اما اینجا هم به شکل دیگر بیان شده. خب از کتاب ترجمه فتوح که بگذاریم، کتاب مهم دیگری هست که گرچه عنوان مقتل نداره، اما یک تکنگاری و خاص مقتل امام حسین علیه السلام هست به نام مصیر الاحزان، مصیر با سه نقطه یعنی برانگیزاننده حزنها، مصیر الاحزان. این کتاب نویسندهش شخصی به نام ابن نما هست. ابن نمای هلی از عالمان خاندانی بودند، کلن ابن نما از خاندان معاصر ابن طاووس در هله. حالا خیلی مشخص نیست این مصیر الاحزان نوشته محمد ابن جعفر متوفای 645 هست یا پسرش جعفر ابن محمد ابن جعفر متوفای 680. هر دو خب معاصر ابن طاووس هستن، یکی پدر یکی پسر. البته گفتم اینها از خاندان علم بودن. به جهت این که خیلی مشخص نیست این کتاب مال پدر هست یا پسر، در این هم اختلاف هست که ابن طاووس کتاب لحوفش رو از اینها گرفته یا اینها، یا این کتاب مصیر الاحزان از ابن طاووس گرفته شده، که البته بنده معتقدم اینها ربطی به هم نداره و هر دو برگرفته از کتابهای دیگری است، چون با هم تفاوتهایی داره. در هر صورت مصیر الاحزان هم شباهت زیادی به کتاب لحوف دارد، چون معاصر با ایشون هست، هر دو هلی هستن مثل ابن طاووس و مصیر الاحزان، در واقع ابن نما و ابن طاووس هر دو هلی هستن. کتاباشون هم خیلی شباهت زیادی به هم داره، جاهایی تفاوت‌هایی درش هست. این هم از کتاب‌های مقتله که قابل تأمل و توجه هست و زیاد از او نقل میشه. شخص دیگری که کتاب او درباره امام حسین بخشیش هست، حمید ابن احمد ابن محلا. خب ایشون زیدی هست، کتابی داره به نام الهدایق الوردیه، در گذشته 652 هست و بخشی از کتابش رو به امام حسین علیه السلام اختصاص داده، ولی مطالبش بیشتر برگرفته از منابع پیش از خودش هست، از عالمان زیدی، همینطور که خودش زیدیه، از تیسیر المطالب و امالی ابو طالب و کتاب مصباح از پیشینیان زیدی خودش گرفته. برخی مطالبش البته قابل توجه هست، در جاهای دیگه نیست. و خارزمی و لحوف هم از او تأثیر بسیاری دارند، مطالبی رو ازش نقل میکنن که گاهی در منابع دیگر نیومده. روی کرده حماسی و شهادت طلبانه داره. به هر حال زیدیان نوشتن که مرتب قیام میکردن بر علیه ظلم و جور حاکمان معاصر خودشون و متأثر از قیامهای امام حسین علیه السلام و زید نوه اون حضرت بودند. کتاب دیگر تذکرت الخواص هست یا تذکرت الخواص الامه از سبت ابن جوزی متوفای 654. خب ایشون نوه ابن جوزی معروف هست که کتابی به نام المنتظم داره، مجلدات بسیاری داره در تاریخ اسلام. و این سبت ابن جوزی هم کتابهایی داره از جمله این کتاب تذکرت الخواص. خب هم ایشون و هم جدش ابن جوزی اهل سنت هستن. سبت حنفی معتزلی است، سنی 12 امامی است به اصطلاح امروزی ها، یعنی در واقع زندگی و شرحال 12 امام رو میاره، حتی امام عصر مثل شیعیان، و حتی شیعیان از او نقل میکنن در بسیاری از آثارشون، اما شیعه معتقد نیست. خلفا رو هم قبول داره، احترام اونها رو هم داره، اما 12 امام رو با هم به عنوان پیشوایان و ذریه پیامبر احترام میکنه و زندگیشون رو آورده به همین شکل 12 امام، که خب ما هم شیعیان هم مطالب بسیاری رو از این منابع سنیان 12 امامی اخذ میکنن. خب کتاب تذکرت الخواص هم بخشی رو که مربوط به امام حسین داره، کتاب مطالب ارزشمندی داره، کتاب ارزشمندی است در این قسمت و گاهی گزارش هایی داره که جاهای دیگر نیست. و در این حال اشکالاتی به او وارد هست و تفاوت‌هایی در گزارش‌هاش هست، از جمله همون آب خواستن برای شیرخوار امام حسین که در اینجا هم اومده، یعنی معلوم میشه در این دوره این بحث باب شده که امام حسین فرزندش رو روی دستش بلند کرد و آب خواست برای او. در همین دوره گفتیم مستوفی اولین افراد، یا حالا ابو مخنف جعلی اگر همین دوره بوده باشه، و این هم سبت ابن جوزی. یا اشاره دیگری دارد به بحث ارسال سر مقدس امام حسین به مدینه ابتدا، و بعد هم میگه به جسر مطهرش در کربلا منتقل شد و ملحق شد. تفاوت‌های زیادی البته در این کتاب تذکرت الخواص با روایت ابو مخنف موجود هست که میتونید مراجعه بکنید به کتاب ما دوست محقق ما با عنوان معرفی و نقد منابع عاشورا، آقای سید عبدالله حسینی، که موارد متعددی رو از تفاوت‌های گزارش سبت ابن جوزی با ابو مخنف و دیگران در کتاب خودش معرفی و نقد منابع عاشورا بیان کرده. خب میرسیم به کتاب مهم و مشهور لحوف، مقتلی که بیش از بقیه مقتلها شهرت دارد و مهم هست، از سید رضی الدین علی ابن موسی ابن جعفر، مشهور به ابن طاووس یا سید ابن طاووس ابوالقاسم. خب ایشون از عالمان بزرگ امامیه هست به جهت زهد و تقوا و معنویاتی که داشته شهرت زیادی دارن. در گذشته 664 که مدتی بعد از سقوط بغداد به دست مغولان، خب ایشون گرچه اهل حله بوده ولی در بغداد ساکن بوده، در نجف و شهرهای دیگه هم رفت و اومد داشته و کتاب‌های متعددی داره. کتاب لحوفش درباره مقتل امام حسین اختصاص به این موضوع داره و خب همگان از او مطلع هستن و از او استفاده میکنن. جد ایشون که به طاووس مشهور بوده جد پنجمش هست، در واقع ما ابن طاووس که میگیم با یه واسطه ایشون به این جدش انتساب میبره، و جد اصلیش که حسن مصنع هست، فرزند امام حسن مصطبی، که با حدود 12 واسطه به او میرسه. از مادر به شیخ طوسی میرسه و سید ابن طاووس ارادت و علاقه زیادی به این جد خودش شیخ طوسی داره. علامه حلی درباره ایشون گفته که زاهدترین فرد در زمان خود بود و صاحب کرامات بود. خب سید ابن طاووس حدود 60 تا کتاب داشته که الان 20 موردش حداقل چاپ شده. شرح حال او هم زیاد اومده و همینطور که عرض کردم به جهت مقامات معنوی و زهدی که داشته و تأثیراتی که بر تاریخ تشیع داشته شهرت بسیاری داره. لحوف تنها کتاب مستقل ایشون درباره زندگی ائمه است و مقتل هم هست، نه زندگی امام حسین یا تمام مراحل قیام او، بلکه هدفش این بوده که مطالبی رو بیان بکنه که مناسب مجالس عزا هست. خب عنوان کتاب همینه و هدفش هم همین بوده، کتاب الملحوف علا قتل التفوف. ملحوف یعنی کسی که لحف و گریه و اندوهگین هست و در گریه و زاری هست. ایشون میگه من هدفم این بوده که به اصطلاح زائری که میره به عتبات برای گریه و اشک ریختن برای امام حسین یه کتابی همراهش باشه. مصباح الزائر رو نوشتم برای دعا و این لحوف رو هم نوشتم که در کنار او برای اشک ریختن و یک کتاب مقتلی همراه زائر باشه. این هدفیه که خودش سید در مقدمه کتاب لحوف بیان میکنه. درباره ارتباط لحوف با مصیر الاحزان که قبلا ازش نام برده شد که از ابن نمای پدر یا پسر هست، بحثی هست که اینها یعنی لحوف و مصیر الاحزان کدوم یکی از دیگری گرفته شده. بنده فکر میکنم که هیچ کدوم از همدیگه گرفته نشده، به خاطر اینکه هر کدام از این کتاب ها گزارش هایی داره که در دیگری نیست و میتونیم بگیم هر دو تحریری است از یک کتابی که احتمالاً در اختیار اونها بوده و از بین رفته و هر دو با توجه به اون کتاب خودشون رو تدوین کردن. خب کتاب لحوف تأثیر بر مقاتل بعد از خودش خیلی زیاد گذاشته. شاید اولین نفراتی که بعد از حدود 3 قرن از ابن طاووس در کتاب خودش فراوان نقل میکنه شخصی به نام محمد ابن ابی طالب هست در قرن 10 در دوره صفوی، کتابی به نام تسلیت المجالس داره و بعد از اون دیگه مرحوم مجلسی ازش نقل میکنه و اوج استفاده کتاب لحوف در همین دوره صفوی است که مخصوصا شیعیان نیاز به کتابهای این چنینی و مقتل داشتند. خب بنای سید ابن طاووس هم و مبنای او هم با برخی نویسندگان تفاوت داره. ایشون قائل به شهادت طلبی امام حسین هست، یعنی هدف امام این بود که برای شهادت رفت و البته در همین بحث فلسفه قیام امام حسین که ایشون مطرح میکنه و نظرش بر شهادت امام هست، یک نظریه متفاوت و استثنایی داره از سید ابن طاووس با اون برداشت های خودش که میگه در واقع این یک شهادت عرفانی است. بعضی ها یه شهادت سیاسی مطرح میکنن که امام رفت تا بنی امیه رو ساقط بکنه و ظلم رو نشون بده، یک هدف سیاسی داشت، ولی سید یه مقدار رویکردش متفاوت هست. خب در این کتاب با توجه به اینکه امام رو به سمت یعنی معتقد هست که به سمت شهادت رفته امام حسین، اخبار پیشگویی شهادت اون حضرت رو هم زیاد نقل میکنه. این جمله ان الله شاء ان یراک قتیلا شاید برای اولین بار در لحوف مشهور شده که از یک کتابی آورده. البته این قسمتش ممکنه در منبعی مثل اثبات الوصیه منسوب به مسعودی هم باشه، اما شهرت این کتاب در یعنی شهرت این جمله از کتاب لحوف هست و قسمت بعدش که دیگه این در جای دیگه نیست و ان الله شاء ان یراهن سبایا، کل این جمله برای اولین بار در لحوف از یک کتابی نقل شده که اون کتاب در دسترس نیست. و رسم سید هم این بوده که از منابعش نام نبرد مگر بعضی موارد مثل همین ان الله شاء ان یراک قتیلا و چند مورد در ابتدای کتاب که از پیشگویی درباره شهادت امام حسین سخن میگه منابعش رو نام میبره که خیلی از اونها امروزه در دست ما نیست و ما به واسطه کتاب لحوف این نظرات و این روایات رو در اختیار داریم. دیگران هم که نقل میکنن فقط به عنوان به اعتماد سید ابن طاووس، اونم در قرن 7 از ایشون نقل میکنن، وگرنه سند و منبع دیگری از این مطالب ما نداریم. خب سید معمولا از منابعش با کلمه قاله یاد میکنه که در برخی نسخه ها قاله راوی اومده و شیوه او ترکیبی و تلفیقی است، مطالب رو به صورت ترکیبی بیان میکنه و به شدت تلفیق میکنه گزارش ها رو. مثلا چگونگی پیوستن حر به امام حسین علیه السلام رو از روایت ابو مخنف و ابن عصم با یک به هم آمیختگی میاره، خیلی به طرز جالبی به هم دیگه وصل میکنه. یا مثلا درباره شهادت وهب نامش رو جوری میاره که هم از ابو مخنف هست هم از ابن عصم و هم خارزمی. یا مناشده امام حسین که یعنی قسم دادن مردم به اینکه آیا میدونید من فرزند کی هستم، خب این در روایت ابو مخنف هم هست، اما سید ابن طاووس با توجه به اعمالی صدوق و روایت شیخ صدوق اون رو تکمیل و تفصیل داده، تکمیل کرده و تفصیل داده. این روش مرحوم سید ابن طاووس در کتاب لحوفش هست. خب جنبه عاطفی بر این کتاب خیلی مسلطه، چون هدف سید این بوده که کتابی بنویسه برای اشک ریختن، طبیعتاً جنبه عاطفی زیاد هست. عبارات مسجع و نثر کتاب خیلی خاص هست، چون سید در پی تاریخ نگاری نبوده. مثلا درباره عمرو ابن قرظه انصاری یا قرظه انصاری که شهادتش رو بیان میکنه با یک عبارات مسجع میگه فقاتل قتال المشتاقین الى الجزاء و بالغ فی خدمت سلطان السماء حتی قد سلطان السماء منظورش امام حسین قاعدتا حتی قتل جمعا کثیرا من حزب ابن زیاد و جمع بین صداد و جهاد. خب اینا پیداست عبارات ادیبانه هست که سید از خودش این عبارات رو بیان کرده، در واقع مقتل اون رو به این شکل بیان کرده، ولی هدفش تاریخ نگاری نبوده، به خاطر همین پایبندی به زمان هم نداشته در بیان حوادث و مطالبی رو جابجا کرده. مثلا خطبه خودتلموت رو که گفتیم قبل از او خارزمی هم داشته و سید از خارزمی چه بسا آورده، اما این خطبه رو که امام حسین گفته میشه بنابر شواهد در صبح عاشورا بیان فرموده، خطبه مشهور خودتلموت علا ولد آدم، این رو شاهد ما داریم که امام حسین علیه السلام در صبح عاشورا فرموده، اما سید ابن طاووس این رو برده حدود یک ماه قبل از اون که امام حسین در هشتم ذی‌الحجه مثلا یا یک روز قبل و بعدش که می‌خواست راه بیفته به سمت کوفه این خطبه رو بیان فرموده. خب یک ماه قبل از اون خیلی تاریخ این رو جابجا میکنه. یا نمونه دیگرش که اینها مهم هست برای مباحث تحقیقی و محققان مخصوصا باید به اون توجه داشته باشن، اگر مراجعه به لحوف میکنن باید به منابع اصلیش مراجعه بکنن. نمونه دیگر شعر مشهور یا دهر افل لک من خلیلی هست که البته ابن طاووس به تبع خارزمی آورده، ولی ما چون ابن طاووس رو میشناسیم مراجعه به اون میکنیم باید توجه داشته باشیم. این شعر رو ایشون مثل خارزمی روزی که امام حسین علیه السلام وارد کربلا شده، یعنی دوم محرم، این شعر رو بیان میکنه که امام خون و حضرت زینب ناراحت شد به سمت او رفت و گریه و زاری و امام او رو دلداری داد، اما ابو مخنف و منابع معتبر اون رو در شب عاشورا میدونن، یعنی 7-8 شب زودتر آورده این متن رو و این گزارش رو. خب این تفاوت‌های ابن طاووس مهم هست که باید کسی که میخواد بررسی بکنه حداقل به اینها توجه داشته باشه. بله، حالا یه وقتی یه کسی میخواد این شعر رو نقد بکنه و توی مراسم عزای امام حسین و به عنوان مقتل خونی، ممکنه خیلی مهم نباشه، اما برای تحقیق چه بسا که اصلا کتاب لحوف با احتیاط باید توجه بشه، چون هدفش تاریخ نگاری و دقت نظرهای تاریخ نگارانه نبوده. نمونه دیگر اینه که سید اعظم قیس ابن مسهر پیک دوم امام حسین علیه السلام رو پس از منزل زباله و پیش از برخورده با حور ثبت کرده، اما ابو مخنف اون رو در منزلی به نام هاجر، یعنی چند منزل قبل از زباله آورده. خب سید از ابن حسن و خوارزمی تبعیت کرده که اونها هم دقت‌های تاریخ نگارانه خیلی ندارن، اما این با ابو مخنف فرق میکنه که ابو مخنف به عنوان یک کارشناس تاریخ اینها رو در جای خودش آورده. باز میبینیم که ابو مخنف مثلا توبه حر را پیش از جنگ میدونه، ولی سید ابن طاووس در کتاب لحوف توبه حر و پیوستن امام حسین رو بعد از شروع جنگ نقل کرده. یا مثلا بازگشت اسرا رو سید ابن طاووس از ابو مخنف جعلی احتمالا آورده باشه، یا حالا از هر جا، از ابو ریحان بیرونی هم قبل از او داریم که نقل کرده، از هر جا که آورده بعدن هم نظرش عوض شده و در اقبال گفته چنین چیزی نمیتونه درست باشه. این که میگیم بعدن چون مشهور هست که لحوف رو زودتر نوشته و اقبال، کتاب اقبال، کتاب دعایی اقبال، الاقبال بالاعمال الحسنه، در اونجا گفته که نه حرف شیخ مفید درسته که به اصطلاح اسرا در اربعین به مدینه رسیدن و نه این حرف درسته که اسرا در اربعین به کربلا رسیدن، یعنی در واقع حرف خودش در لحوف رو هم رد میکنه. خب اینها نشون میده که دقت‌های تاریخ نگارانه در لحوف گاهی بهش توجه نشده، اما البته ما همیشه تاکید میکنیم که لحوف از کتاب‌های مهم هست و از اهل منبر و ذاکران. مطالب دیگری درباره لحوف هست که انشالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.